1386 و همزمان با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به بحرین آغاز شد. پس از این سفر طرفین توافق کردند ایران گاز مورد نیاز بحرین را از طریق احداث یک خط لوله تأمین کند و در کنار آن بحرین نیز متعهد شد در یکی از حوزه‌های گازی ایران که دارای توجیه اقتصادی باشد سرمایه گذاری کند. در همین چارچوب وزارت نفت ایران تایید کرده که ایران، بحرین و روسیه در حال بررسی سرمایه گذاری مشترک در حوزه گازی پارس جنوبی هستند. از طرف دیگر تاکنون 6 دور مذاکره گازی میان تهران و منامه انجام شده و در آخرین دور این مذاکرات یک یادداشت تفاهم میان معاونین وزرای نفت دو کشور به امضا رسید. اما با این وجود به دلیل عدم توافق طرفین بر روی قیمت گاز صادراتی ایران و نیز تنش‌های گاه و بیگاه سیاسی بین طرفین، مذاکرات فروش گاز ایران به بحرین طولانی شده است. این مذاکرات پیش از آنکه اخیراً از سر گرفته شود در زمستان 1387 و در پی بروز تنش سیاسی بین دو کشور متوقف شده بود. بحرین در آن زمان مذاکرات را به این دلیل متوقف کرد که در روزنامه کیهان چاپ تهران مطالبی علیه بحرین به چاپ رسیده بود. با این وجود وزارت خارجه ایران اعلام کرد نوشته روزنامه کیهان موضع رسمی جمهوری اسلامی نیست. پس از آن نیز بحرین شیخ خالد بن خلیفه وزیر خارجه خود را به تهران فرستاد و دامنه تنش بین ایران و بحرین فروکش کرد. حالا بحرین در نظر دارد روزانه 1 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران وارد کند. مصرف گاز این کشور روزانه حدود 1.3 میلیارد فوت مکعب است و این بدان معناست که بحرین قصد دارد بخش عمده ای از گاز مصرفی خود را از ایران وارد کند. البته قطر همسایه عرب بحرین نیز یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان اصلی گاز در جهان است. اما به نظر می رسد به دلیل اختلافات ارضی بین منامه و دوحه بر سر مجمع الجزایر مرزی حوار، بحرین چندان تمایلی به واردات گاز از قطر ندارد. از سوی دیگر در حالی که ایران اخیراً با تحریم‌ها و فشارهای جدیدی بر صنایع نفت و گاز خود از سوی امریکا و اتحادیه اروپا روبرو بوده، اما حسین امیر عبداللهیان سفیر ایران در بحرین گفته است تحریم‌ها تأثیری بر صدور گاز ایران به بحرین ندارند. اگر سخنان سفیر ایران در بحرین درست باشد، حالا باید دید که تهران و منامه چه زمانی به توافق نهایی خواهند رسید.
اما همونطور که در خبرها داشتیم، وزیر امور خارجه روسیه بر این باوره که تحریم‌ها علیه ایران نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد و عملیات نظامی علیه این کشور پذیرفتنی نیست. بقیده سرگئی لاوروف مسئله ایران در شرف تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین دغدغه‌های جامعه جهانی است و اگر ایران هر چه سریع‌تر نگرانی‌های پیرامون مسئله هسته‌ای‌اش را برطرف کند، برنده خواهد بود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
مسئله ایران نیازمند توجه ویژه است. نه تنها زیر برنامه اتمی این کشور نگرانی های فراوانی برمی‌انگیزد، بلکه به آن دلیل که ایران به نقطه حساسی تبدیل شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه روابط بین المللی مسکو سخنرانی میکرد و بیان این مطلب افزود:
بیشک ایران باید سطح لازم شفافیت و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارتقا بخشد و ما بارها مستقیما به همتایان ایرانیمان این مسئله را گوشزد کرده ایم. رفع پاماد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نه تنها ضروری است، بلکه سازگار با منافع این کشور نیز هست. در این حال میانجیگران بین‌المللی در وهله نخست کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باید مسئولانه رفتار کنند، به ویژه که سیاست تمام جامعه جهانی در برابر ایران بر اساس توصیه‌های این گروه شکل می‌گیرد. در اینجا باید خاطر نشان کرد که سیاست ما مبنی بر این حقیقت مطلق است که هیچ یک از مشکلات جهان امروز نباید با توسل به زور حل و فصل شود. مسئله اتمی ایران چند وجهی و به نوعی ناشی از نواقص نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. به همین دلیل راه حل این مسئله نیز باید همه جانبه و بر اساس قوانین بین‌المللی باشد.
وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که پیش از گرفتن هر تصمیمی در برابر ایران باید ابعاد کامل و پیامدهای احتمالی آن به خوبی سنجیده شود تا جامعه جهانی با رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل روبرو نشود. الکساندر پراخانوف، سردبیر روزنامه فردا چاپ مسکو، این اظهارات لاوروف را هشدار تلویحی در رابطه با درگیری نظامی با ایران می‌داند. او با بیان این عقیده که جلوگیری از جنگ مهمترین چالش مسکو است می‌گوید:
احتمال
جنگ علیه ایران همچنان بسیار قوی است. هر روز گزارش ها و تحلیل هایی می خوانیم که عوامل، روند و پیامدهای این حمله را مورد بررسی قرار می دهند. روسیه نگران است که این جنگ از ابعاد محلی فراتر رود و کل منطقه را در بر گیرد و این برای امنیت روسیه خطرناک است. به همین دلیل به نظر می رسد مسکو تلاش های خود را دوچندان خواهد کرد تا از وقوع این جنگ پیشگیری کند.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه سخنرانی خود کارای تحریم ها علیه ایران را بسیار محدود و هدف از اعمالشان را بیشتر ارسال پیام جامعه جهانی از نخرسندیش در قبال سیاست هسته ایران خواند. به باور وی گفتگوی سیاسی تنها راه حل سازنده این مسئله است و مذاکرات هرچه سریعتر آغاز شود بهتر است. در این حال لاوروف بر لزوم هماهنگی در رویکردهای بازیکنان اصلی عرصه بین المللی در قبال ایران تأکید کرد و تحریم‌های یک جانبه علیه تهران را مورد انتقاد قرار داد. آنتون خلابکوف، سردبیر مجله باشگاه هسته‌ای، بر این عقیده است که به رغم سیاست مصلحت جویانه که روسیه در برابر ایران اتخاذ کرده، تهران نباید در شرایط فعلی به حمایت بیچون و چرای مسکو امیدوار باشد. او به رادیو فردا میگوید:
روسیه حافظ پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و اجازه نخواهد داد تا کشوری جدید سلاح هسته‌ای به دست آورد. اما همکاری اتمی روسیه با ایران نه تنها با اهداف حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تقابل نیست، بلکه مسکو امیدوار است طرح‌های اتمی مشترک ایران را وادار سازند از پیشبرد برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش چشم‌پوشی کند. مسکو خوشنود نیست که ایران همچنان پرسش‌های بسیاری پیرامون برنامه اتمی خود را بی‌پاسخ گذاشته و این مسئله آینده همکاری میان دو کشور از جمله در بخش انرژی را در ابهام فرو می‌برد. به عقیده من ایران هزینه گزافی بابت پیشرفت اتمی‌اش پرداخت می‌کند. اگر نیرو و انرژی که امروزه برای حل مسئله هسته ایران هزینه می‌شود، برای اجرای طرح‌های مشخص در حوزه انرژی هزینه شود، هم با منافع روسیه و هم با منافع جمهوری اسلامی ایران سازگارتر خواهد.
تحلیلگران همچنان در پی آنند که تنزل سطح روابط میان ایران و روسیه را توجیه کنند. در میان دلایل مختلف جاه طلبی هسته جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی مطرح می شود. با توجه به این موضوع اکثران بر این عقیده اند که پیش از آن که مسئله هسته ایران حل شود نباید منتظر بهبود مناسبات دو جانبه تهران و مسکو بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره اظهارات تازه وزیر خارجه روسیه درباره تحریم‌ها و موضوع حمله نظامی به ایران. اما امروز چهارشنبه اول سپتامبر 2010 برابر با 10 شهریور ماه، معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن طی مراسمی در بغداد اختیار مسائل امنیت عراق را به دولت آن کشور واگذار کرد. رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرد که عملیات رزمی نیروهای ایالات متحده در عراق پایان یافته است. اما آیا نیروهای عراقی توانایی اداره امنیت کشورشان را دارند؟ مردم عراق در این باره چه فکر می‌کنند؟ همکارم حسین قویمی در گفتگو با محمود عثمان نماینده مجلس عراق این پرسش‌ها را با او در میان گذاشته است. محمود عثمان در بغداد:
البته حالا مجلس کار نمی کنه، حالا مجلس یعنی این جلسه مجلس نیست، بتونیم این مانده ها همه موافقن یا نامنده ها دیگه آرائی جدا جدا هست در این موضوع. به نظری بنده این یکی از این یعنی تطبیق این اتفاقی بین امریکا و عراق، چون بایستی این وقت اون نیروهای جنگی امریکا از عراق خارج شون، منتها چون حالا وقتی که خارج می شون تا حالا حکومت عراقی تشکیل نداده شده، این ممکنه نقطه ضعفی باشه در اوضاع. این طوریه و الا خارج شدنش بد نیست، چون طبقه اتفاقیه دیگه انجام می دهد.
آقای عثمان، آیا فکر میکنید که نیروهای امنیتی و نظامی عراق قادر خواهند بود امنیت عراق را تأمین کنند در آینده نزدیک؟
تا حدودی زیادی قادرند، منتها بایستی اون گروهای سیاسی یکی باشند و با هم همکاری بکنند و متفق باشند و پشتیبانی از نیروهای نظامی بکنند. این خیلی گرنگه، خیلی مهمه. نکته دیگر اینه که بایستی خود حکومتی بغداد این مراجعه خوبی وضعی امنیتی بکنه، این چیزهای که این مشکلاتی که دارن حل کند. و دیگر نکته اینه که باید امریکا همون این اوبلیگاسیونی که دارن با نیروهای عراقی انجام بدن، یعنی آموزش بدن، سلاح با اونها بدن، تکنولوژی با اونها بدن تا اونها بتونن قادر شون که بر علیه تروریسم و بر علیه این کارهای دیگر اگر بر علیهشون بشه بتونن امنیت رو کنترل کنن.
آقای عثمان، وضعیت تشکیل دولت جدید در چه حالیه؟ آیا فکر میکنید که به زودی کابینه جدید تشکیل بشه و به گمان شما کدوم شخصیت ها در رأس دولت خواهند بود؟
این حالا هم هنوز وقت میگیرد کی نخست وزیر باشه و کدوم گروه بتونن این حکومت تشکیل بدهن و کدوم گروه ها با هم این کار بکنن حالا معلوم نیست، حل نشده، چون مشکلی نخست وزیر مونده بین شیعه ها اسلامی از یک طرف، بین گروه عراقی از طرف دیگر، این حل نشده. یعنی مثل اینکه این موضوع وقت خواهد داشت، یعنی وقت میگیره، بیشتر ادامه خواهد داشت و نمیدونم ممکنه در عرض یک ماه تا دو ماه این تمام بشه، چون تا حالا زیاد پیشرفت نکرده.
به تصور شما، شما که نماینده مجلس عراق هستید و از کردهای عراقی، آیا تمایل بیشتر به ادامه نخست وزیری آقای نوری‌المالکی است یا ترجیح میدهند بسیاری که عیاد علاوی نخست وزیر بشه؟
این رابطه با این داره، ما یه پروگرام خودمون داشتیم، یه نقطه نظرهایی در یه ورقه، یه پروگرام ما تقدیم اون گروه های دیگر کردیم، اون نماینده ها، این گروه های پولیتیک، این گروه های انتخابی و این نامزد های نخست وزیری از این گروه و اون گروه. حالا ما خودمون موقعیت رسمیمون میتونیم قرار بدهیم طبق موقف اونها، طبق رأی اونها، روی اون ورقه که ما دادیم، که بیشتر با اون ورقه توافق داشته باشه، با ما همکاری بکنه، آماده باشه که اون ورقه روی برنامه کارش اگر نخست وزیر شد داخل بکنه و انجام بده. معلوم ما هم با اون نزدیکتر میشیم. تا حالا این تطور نهایی قرار روش نیست.
نظر شخصی شما چی است؟ تمایل شما به کدوم شخصیت بیشتره برای پست نخست وزیری؟
یه نفر از این کتله خودمون هستیم، کتله کردستانی. من نظری تنها شخصی ندارم.
نمیخواین اسم این شخص رو به ما بگین؟
ندارم. تا حالا هیچ، برای من این مهمه که این مطلب ها و این نکته نظرهایی که ما دادیم کی بیشتر با اونها توافق داشته باشه. من و غیر من در این کتله کردستانی با اون نزدیک میشیم. تا حالا این معلوم نیست، چون تا حالا جوابی برای این نکته هایی که ما نوشتیم و اونها تقدیم کردیم نداریم.
اظهارات محمود عثمان نماینده مجلس عراق رو میشنیدید درباره واکنش ها به خروج نیروهای آمریکایی از عراق. اما در پیوند با همین موضوع از عراق به دیگر کشور همسایه ایران، افغانستان میریم. خروج نیروهای آمریکایی از عراق خوشحالی مقامات نظامی افغان را در پی داشته است. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز چهارشنبه 10 شهریور ماه در کابل گفت جنگ عراق باعث شده بود که آمریکا توجه کمتری را در جنگ با تروریسم در افغانستان داشته باشد، اما خروج نیروهای آمریکایی از عراق روی پیشرفت در جنگ افغانستان تأثیر مستقیم می‌گذارد. علیرضا سهیل از کابل گزارش می‌کند.
ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان، در کابل گفت توجه مقامات آمریکایی به افغانستان در تأمین امنیت و صلح تاثیرگذار است. ژنرال عظیمی در قسمت دیگر از صحبت‌هایش گفت در حال حاضر تعداد سربازان ارتش به 134,000 تن رسیده و تلاش برای تجهیز بیشتر ارتش ادامه دارد.
عواملی که باعث شد اوضاع در افغانستان ناامن بشه و ناامنی ها گسترش پیدا کنه، تمرکزی که بالای عراق صورت گرفت و توجه از افغانستان کم شد در وقتی که شرایط مساعد بود برای ساختن اردوی ملی، اینا از جمله عواملی هست که تاثیرگذار بود روی گسترش ناامنی در افغانستان.
اما تحلیلگران اوضاع نظامی افغانستان نیز بر این نظرن که خروج ارتش آمریکا از عراق روی ثبات و یکطرفه شدن جنگ تاثیر مستقیم دارد. ژنرال عبدالواحد طاقت، یکی از کارشناسان مسائل نظامی افغانستان، میگوید که اوباما باید به تعهدی که در زمان کمپین انتخاباتی اش داده بود که لانه‌های تروریسم را در پاکستان ویران می‌کند عمل کند.
برنامه خروج نیروها نیروهای آمریکایی از عراق اگر مطابق با استراتژی و طبق وعده جناب اوباما در وقت کمپین که ما نیروهای آمریکایی را از عراق میکشیم و در پاکستان تمام لانه‌های تروریستی ترنینگ میشد از بین میبرم، امیدوار هستیم که اوباما با نو وعده خود وفا کنه.
جنرال عظیمی این سخنان را بعد از آنکه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا شامگاه سه‌شنبه تا یک نطق رادیو تلویزیونی پایان عملیات جنگی را در عراق اعلام کرد اظهار میکند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در این نطق تلویزیونی روی تعهداتش برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال آینده تأکید کرد و گفت خروج سربازان امریکا از افغانستان بستگی به شرایط امنیتی دارد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 10 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نکنه یادتون بره. رادیو فقط رادیو فردا.
Yeah.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شب شما بخیر. ساعت 22:30 و سرخط خبرها از رادیو فردا. در پی سه انفجار در شهر لاهور پاکستان دست کم 18 نفر کشته شدند. باستانشناسان در کشور اردن یک معبد 3000 ساله کشف کردند. تیم بسکتبال ایران با نتیجه 51-88 از تیم آمریکا شکست خورد. قرار است مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل از پنجشنبه در واشنگتن اثر گرفته شود. محمود عباس و بنیامین نتانیاهو امروز در نشستی سه جانبه با باراک اوباما در واشنگتن گفتگو می کنند. گروه حماس مسئولیت قتل 4 شهروند اسرائیلی را در کرانه غربی بر عهده گرفت. دبیر کل سازمان ملل قتل 4 غیر نظامی اسرائیلی را حرکتی واضح برای صدمه زدن به مذاکرات صلح دانست. ماموریت غیر رسمی نظامیان آمریکا در عراق در مراسمی با حضور وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. تونی بلر میگوید ممکن است چاره‌ای به جز راه حل نظامی در برابر ایران نباشد. وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت با تحریم‌های یک جانبه گفت واشنگتن متوجه شده است که اقدامات هماهنگ سبب می‌شود تا ایران درباره مقاصدش تأمل کند. چند سرباز ارمنی و آذربایجانی در زد و خورد مرزی در قره‌باغ کشته شدند. پخش ماهواره‌ای رسانه سبز ایران رسا از سه‌شنبه شب آغاز شد. حملات هوایی نیروهای پاکستانی به مناطق شمالی این کشور نزدیک به 45 کشته بر جای گذاشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر ایران به جز ویران سرابانی من این ویران سرا اگر آب و هوا یش نیست دل کش من این آب و هوا تمام عالم از آن شما من یک تک جا را دوست دارم من یک تک جا را دوست دارم خدا دوست دارم دوست دارم من این شهر رو رها میکنم از درد شبونه دل موتن من مرد زبید و زمون وطن ای موتن من دگر بر روی لبهای خود آبایی ندارم ایران 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 سرم روی تن من نباشه یک بیگان بشه
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
خواب جا بذاره دلم از اون دلای
کردیم یه از اون دلاست که میخواد عاشق بشون پا روی دنیا بذاره پا روی دنیا بذاره
های جهان دانش.
گویا ماه رژیم لاغری گرفته است. دانشمندان با تحقیق بر پستی و بلندی های ماه نتیجه گرفتند که زمانی قطر ماه حدود 100 کیلومتر بیشتر از امروز بوده است. حد زده می شود که پایین رفتن دمای ماه حجم آن را کمتر کرده است. هرچند که این روند تقریباً به 1 میلیارد سال پیش باز می گردد، از نظر علمی پدیده جدید به شمار می آید. این دانسته ها را مدیون پیشرفت تکنولوژی هستیم. دوربین کاوشگر لونار رکونسانس اوربیتر ناسا که در مدار ماه حرکت می کند با تصاویری بسیار دقیق و با کیفیت بالا از سطح ماه باعث گشودن افقی جدید در تحقیقات دانشمندان شده است.
That doesn't mean you mean that. ها از رادیو فردا.
یک نقاش فرانسوی ساکن کالیفرنیا به تازگی دریافت است مجموعی از نگاتیوهای قدیمی که او برای آن تنها 45 دلار پرداخت کرده، حداقل 200 میلیون دلار ارزش دارد. ریک نورسیجیان 10 سال پیش از یک بازار محلی قدیمی 2 جعبه کوچک حاوی نگاتیوهای عکاسی را خریداری کرد که اکنون معلوم شده این نگاتیوها متعلق به انسل آدامز، پدر عکاسی آمریکاست. این 2 جعبه کوچک حاوی 65 نگاتیو شیشه‌ای است که مورخان عکاسی تا کنون فکر می‌کردند تمام این عکس‌ها در جریان آتش‌سوزی تاریخخانه آدامز در سال 1937 از بین رفتند. به گفته کارشناسان این عکس‌ها در فاصله سال‌های 1919 تا اواسط دهه 1930 گرفته شدند، یعنی سال‌ها قبل از آن که انسل آدامز به شهرت برسد. موضوع تصاویر در تمام این نگاتیوها مناظر نقاط مختلف کالیفرنیا و اطراف سان فرانسیسکو است که برخی از آنها هرگز چاپ نشدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رنگ چشمان رادیو فردا گوش می کنید.
اگر رایان نو با
من در قبیله سیخید ماهی بو روخانه بینا اوی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی لیلی تر من خوشدارم از دیل و از جان لیلی لیلی تر من خوشدارم